بسم الله الرحمن الرحیم. به زمینه تاریخی بحث یه نیم نگاهی میندازم و اونچه که حدود 70 سال قبل در این شهر گذشت. اولا شهدای مسجد گوهرشاد رو به یک معنا باید شهیدان دفاع از شرافت زنان ایران نامید، جدا از این که اونها از حریم دین و استقلال دفاع کردند، به یک معنا اولین شهیدان مقابله با هجومی بودند که از طرف استعمار و استبداد علیه شرف و کرامت زن در ایران صورت گرفت. نهضت مسجد گوهرشاد به یه عبارت نهضت دفاع از کرامت و حقوق زنان بود، زنانی که قرار بود به عنوان اولین قربانیان زیر پای هجوم استعمار جدید به ایران قربانی بشن و شرف اونها ملکوک بشه. جنبش عظیمی که در مسجد گوهرشاد سرکوب شد به معنی واقعی کلمه یک نهضت بوده، نه یک اتفاق و حادثه تاریخی. اتفاقی که در این شهر افتاده چیزی شبیه به یک کودتا بوده، یه حکومت نظامی کامل در این شهر اتفاق افتاد. شما میدونین تا مدت ها و شاید هنوز هم تعداد واقعی و دقیق شهدا و مجروحین و مفقودین و اسرا و تبعیدی های این نهضت معلوم نشده باشه، آمار دقیقی شاید هنوز هم وجود نداشته باشه. حالا گرچه دوستانی که محل تحقیق بودن من در این خلاصه مقالاتم دیدم که این خود درگیری مسجد گوهرشاد و حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه با حضور علما و مردم و توده های محروم مردم روزها ادامه داشته و اینکه در جمعه 20 تیر حدود 150 شهید و مجروح و درگیری و مقاومت ادامه پیدا میکنه، تحصن و مقاومت، و یک شنبه 22 تیر شمردن بیش از 50 کامیون جنازه شهید و مجروح از مسجد و حرم بیرون بردن، بین 50 تا 60 کامیون اونجور که دیدم در تحقیق دوستان، و اینها رو در گورهای دست جمعی دفن کردن، از جمله این باغ خونی که ما همیشه اسمش رو میشنیدیم ولی نمیدونستیم چرا اسمش باغ خونیه، چون اون موقع این منطقه به اصطلاح خیابون خاکی که همین هلوش باغ خونی اینجا میشه، اینا همه اطراف مشهد حساب میشده. در واقع اینا دو سه تا گور دست جمعی در حومه مشهد، باغات اطراف مشهد تهیه کردن و شهدا رو و بعضی از مجروحین رو زنده به گور کردن. عده زیادی که حالا با طبق آماری که دوستان استخراج کردن چیزی نزدیک به 2000 نفر بازداشت شدن، زندان رفتن، شکنجه شدن، بعضی ها هیچ وقت از زندان ها بیرون نیامدن، بعضی علما و بعضی از مردم مجاهد در اون نبرد و در اون مبارزه که یک انقلاب واقعی بوده سالها در زندان بودن، تا بعد از شهریور 20 که رضا خان رفت و فضای کشور اشغال شد و فضای دیگری پیدا شد سالها در زندان بودن. بعضی تبعید شدن و بعضی مثل مرحوم شیخ بهلول که باید از او به عنوان یکی از قهرمانان این حادثه یاد کرد، دوستان شنیدید که ایشون رو باید رکورددار زندانی سیاسی در دنیا دانست، 35 سال همون افغانستان هست، 35 سال مطمئنی دیرو من تا 27 سالش یادم شنیدن که مرحوم شیخ بهلول که نطقهای انقلابی در مسجد گوهرشاد میکنه و میسته در برابر اینا در کنار حالا علما و مراجع و بزرگان که بودن، منبرهایی که ایشون میرفت در مسجد، روز درگیری، روز دوم درگیری که دیگه قلقم میشه و با توپ و سلاح و مسلسل و اینا حمله میکنن به مسجد، و از قبل مردم میدونستن، اینجوری نبوده غافلگیر شده باشن، از چند روز قبل منطقه کاملا نظامی بوده، حتی رو پشت بام‌های رو بام حرم و مسجد به اطراف مسلسل کار گذاشته بودن، رو خونه‌های اطراف حرم مسلسل بوده، توپ مستقر بوده، مردم میدونستن. اونایی که وارد مسجد گوهرشاد میشدن که به متحسنین ملحق بشن میدونستن که از اینجا زنده معلوم نیست بیرون بیان، بلکه معلومه که زنده بیرون نمیان. و بعد که سرکوب میشن و شیخ بهلول مخفی میشه و بعد مخفیانه میره به افغانستان، اونجا خودش هم چون اونجا هم مسئله کشف حجاب و اینا اونجا هم درگیر بوده، از همینطور از غرب میاد به ترکیه بعد به ایران میمیره به سمت افغانستان و کشور اسلامی همه رو سیاست های استعماری بگیره. اونجا با هماهنگی حکومت افغانستان و حکومت پهلوی زندان میفته و حالا 27 سالش من یادمه، ایشون میفرمان که بیش از 30 سال زندان بود و بسیاری دیگه. یه وقتی در اون دورانها و بعد از اون میگفتن که آقا این حالا این مقاومت چه فایده ای داشت، حالا یه رفتین تو مسجد و یک مقاومتی کردین، همه تون هم قتل عام کردن، تمام شد رفت. این یک تجربه مهم نیست و این تجربه ما زیاد داشتیم تو تاریخ مبارزات اسلامی که هیچی تمام نمیشه بره. 40 سال نگذشته، 40-50 سال بعد از نهضت مقاومت مسجد گوهرشاد انقلاب شد و کل سلطنت پهلوی سقوط کرد و امروز نزدیک 70 سال بیشتر نگذشته از قیام مسجد گوهرشاد. شما توجه بکنید اتفاقی که اون موقع داشت میافتاد دقیقا معکوس شده. اون موقع کشف حجاب، بی‌حجابی به عنوان تحمیل غربی از غرب و اروپا رسید به ترکیه و بعد این موج از ترکیه به ایران که رضا خان اصلا رفت ترکیه اونجا رو دید برگشت گفت از هر چی زن چادر چاقچوریه حالم به هم بخوره. ترکیه دیدم خانوما همه دارن بی حجاب میشن، باید ما هم اینجوری بشیم. فرهنگ بی حجابی از اروپا و دست استعمار میاد به ترکیه و از اونجا میاد به ایران. الان 70 سال نگذشته از نهضت مقاومت مسجد گوهرشاد این جریان عکس شده. نهضت حجاب از ایران و از انقلاب اسلامی شروع شد و به ترکیه کشید و رفت به قلب اروپا. دقت کنید چرا امروز حجاب در اروپا ممنوع شده؟ خطری که وجود نداره چی رو داریم ممنوع میکنیم؟ موجی از حجاب در اروپا به وجود آمد بین زنان مسلمان اروپایی و غربی تحت تأثیر چی؟ نخست وزیر اسبق ترکیه که جزو رهبران سکولاریزم ترکیه است و جزوش نسل دوم جریان فاسد آتاتورک، مصطفی کمال عامل انگلیس در ترکیه، رضا خان اونجا خودش گفت این نهضت حجابی که در ترکیه شروع شده 10 ساله و شما میدونید در این انتخابات های اخیر اصلا شعار انتخاباتی این گروه اسلامگرایی که در مجلس و دولت ترکیه حاکم شد اصلا شعارشون حجاب بود، شعار انتخاباتیشون حجاب بود، شعار اصلیشون این بوده و با این شعار در همین ترکیه رأی آوردن این نهضت. و بعد اون کنعان اورن رئیس جمهور نخست وزیر اسبق ترکیه گفت که این نهضت حجابی که در ترکیه بلند شده این چیزی بود که انقلاب ایران تو کاسه ما گذاشت و جوانان ما دختران ترکیه تحت تاثیر دختران ایرانند. این فتنه از ایران داره میاد به این سمت و بعد رفت به قلب اروپا. امروز نهضت حجاب در عمق اروپا و آمریکا چنان نفوذ کرد که اینا مجبور شدن در بسیاری از کشورهای اروپایی که شعارشون آزادی عقیده، آزادی دین، آزادی لباس بود به دروغ، حالا امروز قانون گذاشتن که باید برهنه باشی، حجاب ممنوعه. اینا آثار خون کیاس فکر می‌کنید شما؟ اینا آثار او بچه‌های و پیرمردا و پیرزنا و کارگرا و علما و روحانیون و بازاریا و اینایی بود که 70 سال پیش تو این شهر رفتن مسجد گوهرشاد و کنار تو حرم امام رضا سلام الله علیه ایستادن برای شهادت. یکی از بستگان ما که خودش اونجا بوده از معمرین از بستگان دور ایشون میگفت که اونجا تو تحسن گاهی سیبی میره یه چیزی میآوردن که بین متحسنین توضیح بکنن، میگفت همه میدونستن شهادته، کسی اینجا نبود غافلگیر شده باشه. میگفت می شیخ بهلول همطور که سیب توضیح میکرد بین حضار گفت امروز سیب بخوریم فردا گلوله. میگفت این عبارت رو میگفت و همه میدونستیم که اینجا به خون کشیده خواهد شد. خب 70 سال پیش اونا خودشون هم باور نمیکردن وقتی کامیونا جنازه ها و شهدا و مجروحین رو از حرم می آورد تو این باغات اطراف مشهد گروه های دست جمعی دفن میکردن به فرمان دموکراسی غرب و به فرمان سلطنت پهلوی که شعار پیشرفت و دموکراسی و ترقی و تمدن و اینا میدادن باور نمیکردن نه تنها این خونها خشک نخواهد شد بلکه کمتر از نیم قرن بعد این رژیم سقوط خواهد کرد و کمتر از 70 سال بعد نهضت ضد حجاب که از غرب آمده و به ترکیه و به ایران، نهضت حجاب از ایران میره به ترکیه و در عمق اروپا نفوذ میکنه، بعد که دولت‌های مدعی دموکراسی در اروپا از فرانسه و هلند و اینا که همیشه شعارشون آزادی زن و آزادی لباس بوده، اصلا یکی از شعارشون همین بوده، شروع میکنن قانون میذارن یکی یکی زنای با حجاب، دختران با حجاب رو پیدا کنن و از هر اداره و شرکت و دانشگاه و اینا بیرونشون کنن و ممنوع کنن حجاب رو. این اولین نکته. بنابراین هیچ وقت فکر نکنیم که مقاومت و جهاد بی اثر است. ممکنه اون روز اثرشو نبینی، اثر مادیشو، اثر اخرویش که همیشه هست. ممکنه اون روز پیروزی مادی رو نبینی، اما وقتی خودت نیستی فرزندانت خواهند دید که جهان به هم خواهد ریخت. مگه همین وضعیتی که الان به وجود آمده در جهان اسلام و در کل دنیا، مگه 30 سال پیش مگه کسی باور میکرد اینجوری بشه؟ خب امروز انقلاب شما داره دنیا رو به هم ریخته. معادله قوا در عرصه سیاست، در عرصه ایدئولوژیک به هم ریخته. یک نمونهش همینه، نهضت حجاب از شرق به غرب، و عکس نهضت ضد حجاب که نهضت نبود، تحمیل بود، از غرب به شرق آمد با فاصله 70 سال. این یک نکته. یک خاطره هم یک از شاگردان امام تعریف میکردن راجع بهلول، میگفت که ایشون حالا ایشون هم باید واقعا ذکر خیلی بشه، اولا مرتاض بزرگی بود، انسان عابد و زاهد، شجاع، و نمیدونم دوستانی که دیده بودن ایشون رو، ما قوم که بودیم ایشون رو یکی دوبار دیدیم، میامد اونجا صحبت میکرد برای طلبه ها، از جمله به نظرم همونجا گفت اگه اشتباه نکنم که من قبل از شروع حرکت خانمم رو طلاق دادم، چون میدونستم دیگه این مبارزه توش کشته شدنه، و به خانمم گفتم که تو باید از من جدا بشی چون من کشته میشم. یکی از شاگردان امامو که خواستم عرض کنم میگفت ما در نجف بودیم سال 48 و اینا، بهلول از مصر آمد به عراق و گفت که خب من سالها چند دهه زندانهای افغانستان بودم و بیگاری و کار اجباری و مصیبت و اینا، و حالا اونایی که با ایشون نزدیکترن میگفتن اهل در اصل همین ریاضت‌ها و اینا، اهل بعضی کرامات و مکاشفات اینا هم بوده که حالا من اینو شنیدم. میگفت از مصر آمد، ایام زیارتی سید الشهدا بود، در کربلا ما بودیم، امام در کربلا پشت بام مدرسه مرحوم آقای بروجردی نماز مغرب شام خون جماعت، امام نشسته بود بعد از نماز و یه شیخ آمد جلو پیش امام و گفتش که بعد نماز گفت من بهلولم. امام گفتن که کدام بهلول؟ گفت بهلول مسجد گوهرشاد. امام گفتن خب بفرمایید. گفت میخوام صحبت کنم. امام گفت بفرمایید صحبت. رفت منبر و اونجا یه حرفا رو زد که من در افغانستان که بعد دیگه آزاد شده بودم شنیدم که نهضت عرب علیه یهود شروع شده اوائل قضیه فلسطین، گفتم من باید به این نهضت ملحق بشم و حرکت کردم، از افغانستان رفتم مصر و مدتی مصر از رادیو قاهره صحبت میکردم علیه صهیونیسم، و بعد از اونجا آمده بود عراق که چند سالم اونجا بود، و اونایی که بودن میگن صدای یا حسین مردم از داخل مسجد گوهرشاد تا نزدیک چهارراه شهدا و حتی میدان شهدا به گوش میرسیده، فریادهای الله اکبر و یا حسینه که داشتن تو مسجد گوهرشاد، و اینا رو تا نزدیک صبح به گلوله و به رگبار بسته بودن، گشته بودن یه ده افسر و سرباز فاسد و بی لا مذهب و عرق خور و یه ده بهایی و یهودی اینا پیدا کرده بودن تو ارتش، اونا رو فرستاده بودن برای قتل عام، و یه ده آدمی که هیچی سرشون نمیشد که این عربی ما نقل میکرد از مرحوم حاجی عابدزاده، میگو مرحوم عابدزاده که صاحب این مهدیه ها و اینا بود، مرحوم عابدزاده ایشون گفت که گفت ما موقع قضیه مسجد گوهرشاد سرباز بودم، و یه روز آمدن روز قبلش تو پادگان و ما من و امثال منو که مذهبی بودیم، میگفت چون ما نماز میخوندیم روزه میگرفتیم، به ما میگفتن آشیخ، ما رو جدا کردن و به حالت نیمه بازداشت، هرچی آدم کثیف یا بیکله یا لاتوپوت بود و اینا، اینا رو جمع کردن و بردن به سمت مسجد گوهرشاد که ما اون شب تا نزدیک صبح صدای تیراندازی و صدای توپ و مسلسل و اینها میشنیدیم. البته اینا ما فراموششون هم بکنیم، اینها عند الله مرزوقن و مقاماتشون محفوظه، دنیا حساب کتاب نداره. تو دنیا بعد از یه مدتی اصلا معلوم نیست کی فداکاری کرد، کی خورد و برد، کیا تماشاچی بودن، کیا مجاهد بودن، خیلی اوضاع به هم می‌ریزه، دنیا خیلی شیر تو شیره. یه وقت یه کسایی که هزاران خطر و مصیبت بودن اصلا کسی نمی‌دونه کی هستن، یه کسایی که اصلا هیچ جا نبودن، هیچ کاری نکردن، یه مرتبه میفتن جلو همینطوری بالا پایین، این حساب کتاب هست. و لذا میگم کسی برای دنیا، یا کسی برای دنیا و برای مردم کاری بکنه، او احمقه. و کسی حسابشو با خدا صاف بکنه، بقیهش حله. این تو تاریخ کمتر ثبت شده که در روز 17 دی 56 که روز کشف حجاب رضاخانی بود، اولین تظاهراتی که در انقلاب شد قبل از تظاهرات قم در مشهد بود. روز 17 دی 56 تظاهرات زنان مشهد در اعتراض به 17 دی و کشف حجاب. یک جمع 70-80 نفری از خانوم ها در مشهد جمع شدن و بعضیشون هم از این روبنده ها زده بودن که توسط سالاک شناسایی نشن. در مسجدی طرف های پایین خیابون اون طرف حرم از اونجا جمع شدن، تو کوچه پس کوچه ها راه افتادن و یه پرده دستشون بود که ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم، و راه افتادن تو کوچه پس کوچه ها و درگیری شد که بخش از اینها بازداشت شدن و بخششون چه مقاومتانشون دادن. بنابراین اینو هم بدونین همه که انقلاب اسلامی هم اولین تظاهراتش، البته کشته و شهید اینا نداد ولی بازداشتی و اینا داد، اولین تظاهرات حتی دو روز قبل از 19 دی قم 17 دی 56 در مشهد توسط زنان بود. یعنی شروع انقلاب هم زنان محجبه و در روز 17 دی در اعتراض به کشف حجاب بود. حالا اون ماجراهایی داره که اینا باید ثبت شه، بحث بشه. و کسانی که بودن توی مادر خود بنده جزو اون جمع بود و از نزدیک توی مسائل بود. این از جد شما میگم که من خودم این قضایا رو شنیدم و میدیدیم که نقش زنان رو و به خصوص زنان با حجاب رو که حتی خدشکن انقلاب بودن و جلوتر از مردان. اون روزی که تظاهرات شد مجد خیلی از آقایون میترسیدن بیان. این خانوما اومدن 70-80 تا وسط راه افتادن، فقط یه 20-30 تا آقایون اطراف اینا مواظب بودن که اگر اینا درگیری شد کتک خواستن بخورن یه جوری کمک کنه اینا فرار کنن. و زنان آمدن تو صحنه و خط رو شکست. و همین خطی که اون موقع شروع شده به شکلهای دیگه الان داره هنوز تحقیق میشه. اولا روشن بشه مسئله بیهجابی و برهنگی یک مسئله خودجوش و طبیعی در ایران نبوده، که مثلا بگیم یه میل به برهنگی در زنان ایران پیدا شد، مرتجعین در برابرش مقاومت کردن. اصلا چنین چیزی نبوده. میل طبیعی درونی نبود، یک تحمیل سرکوبگرانه خشن وحشیانه استعماری غربی و استبدادی و دیکتاتوری بود که بر زنان ایران تحمیل میشد. دوم این که این تلاش ها که پروژه مبارزه با حجاب پروژه سراسری برهنه کردن زنان ایران، زنان جهان اسلام، که اونا عقیدش این بود اگر بتونیم زنان رو فاسد کنیم، اگر بتونیم زنها رو از خانواده بکنیم و جدا بکنیم، دیگه در ایران مجاهدی تربیت نخواهد شد. چون زنان مجاهدن که فرهنگ جهاد و مقاومت درست میکنن و اونا هستن که فرزندان مجاهد تربیت میکنن. اگر ما بتونیم مادر مجاهد پرور و شهید پرور رو حذف کنیم از گردونه تاریخ ایران، دیگه چیزی به نام مجاهد نخواهیم داشت و به راحتی ایران رو میشه قورت داد. گفتن هر جامعه اگر تعالی میخواد، تعالی هر جامعه از تعالی زنان اون جامعه شروع میشه. انحطاط و نابودی یک جامعه از انحطاط و فساد زنان اون جامعه شروع میشه. بنابراین اولین پروژه های مبارزه با عفت و حجاب و اخلاق زن در ایران مستقیم توسط عوامل غرب انجام شده، یعنی با هدایت مستقیم سفارتخانه های غربی، انگلیس و آمریکا به طور خاص، و یا در قالب هیئت های تبلیغی تبشیری مسیحی انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی. اینایی که میگم از مشروطه و حتی کمی قبل از مشروطه شروع شده بود و قبل از جنگ جا بین الملل اول اینا در ایران مستقر شده بودن. از زمان قاجار شروع شد و بعد زمان رضاخان تثبیت و تحکیم شد و کاملا حاکم شدن. جزء اولین حرکت ها برای تحول آمدن برای تأسیس مدارس دخترانه در ایران خود غربی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها. اول هم از دخترای اقلیت‌های مذهبی پذیرش می‌کردند تا جا بیفتن، بعد شروع کردن کم کم دختران مسلمان رو به این مدارس کشوندن و کم کم اونها رو بی حجاب کردن. به اینکه حجاب ضد ترقیه، حجاب ضد پیشرفته، حجاب امولیه، حجاب ارتجائه، از اینجا شروع کردن، از مدرسه و تبلیغ و اینا. هیئت‌های پروتستان آمریکایی و انگلیسی، مدارس کاتولیک فرانسوی در دوران رضاخان و با حمایت دربار و حکومت، او حرکتی که از قبل شروع کرده بودن بعد از مشروطه اینجا کاملا تثبیت شد. و کاملا فعال شده بودند. در تهران، اصفهان، آذربایجان کم کم نقاط دیگه شروع کردن به کادرسازی. اینا رو دقت کنید، این تاریخ و نفوذ در نظام تعلیم و تربیت نسل جدید. گفتن از تعلیم تربیت شروع کنیم، از آموزش پرورش شروع کنیم، از نسل جدید شروع کنیم. نسل قبلی با حجاب و دین و مذهب بار اومدن، بریم سراغ جوونا، سراغ نوجوونا، سراغ بچه‌ها. روی اینا کار میکنیم 20 سال 30 سال، یک نسل بعد محصولشو برداشت میکنیم و جامعه مال ماست. کسانی که تو این قضیه وارد شدن غیر از این نیروهای خارجی که عرض کردم، در داخل چند گروه بودن. یکی جریان‌های، یکی دربار، خود دربار قاجار و بعد دربار پهلوی و خود شاهان و خود و بچه‌هاشون شاهزاده‌ها و درباری‌ها. دوم جریان‌های فراماسون و روشنفکران غربگرا و وابسته که در غرب درس خونده بودن، به عنوان مبلغ فکر اونا می اومدن اینجا. بسیارشون هم مستقیم مزدور اونا بودن، بعضیا راست، جناح راست طرفدار نظام سرمایه‌داری غرب و لیبرالیسم، بعضی هم جناح چپ با گرایش‌های چپ کمونیستی و اینا، ولی هر دو وصل بودن به خارج و تو دربار نفوذ می‌کردن. و دیگه جریان فرقه‌های استعماری مثل بابی‌ها و بهائی‌ها، اینم بدونید که اینا فرقه بابی و بهائی‌ها و ازلی‌ها که این صبح ازل و اون حسین علی بهائی دو تا برادر بودن که بعد از باب سری که حالا کدومی که از این دو تا خدایان یا پیغمبران دعواشون شد دیگه، به هم دیگه فحشای بدبد می‌دادن و پیروان هم دیگه رو می‌کشتن. اینو گفت بعد نوبت منه، اونو گفت نه منم. جزء از اینا هم بودن جریان‌های فرقه‌های انحرافی فاسدی هم بودن، مثل جریان‌های بابی، بهائی و ازلی که این تیره فاسد. اینا هم جزء پیشگامان بی‌حجابی و تبلیغ برهنگی در ایران بودن، مثل قرة العین که زن فاسدی بود که معشوقه و مرتبط با خود حسین علی بهای خبیث بود، یا اون صدیقه دولت آبادی که با اون یحیی دولت آبادی، نمیدونم الان خواهرش بوده دخترش بود چی بود. اینا از جریان‌های فرقه بابی و ازلی بودن و اجزاء اولین زنان فعال در برای ترویج بیهجابی و فمینیسم غربی و مبارزه با شریعت اسلامی و اینکه زنان باید برهنه بشن تا پیشرفت بکنیم، امثال اینها بودن. تو تاریخ ثبت شده که اولین زنانی که با لباس غربی و نیمه برهنه به خیابان‌ها آمدند، یکی زنان دربار بودند، یکی زنان وابسته به جریان‌های روشنفکری غربگرای فراماسون بودند، و یکی هم زنان همین فرقای بهائی و باب و اینا که بعدم روزنامه را انداختن و ان جی او و گروه‌های را انداختن که حالا مجله‌های همون موقع که حالا تعجب می‌کنیش 80 سال پیش، بلکه 100 سال پیش همین حرکت در قالب ان جی او و حزب و مجله و گروه‌های حقوق زن و این حرفا، اون موقع دقیقاً با هدایت سفارت انگلیس و آمریکا و توسط یه چنین زنان و مردانی در ایران اون موقع را افتاده، کاری که همین الان هم ادامه داره. مجله و ان جی او و حزب زدن علیه حجاب در ارتباط مستقیم با خارج. مسیر سومی که اینجا تبلیغ می‌کردن تشکیل انجمن‌ها و مجامع زنانه بود، گروه های به اصطلاح فمینیستی و تحت عنوان دفاع از حقوق زن و اینا، که باز ریشه هاش به تلاش های انگلیس، به فراماسونری و مهرچینی ها و طرح های اونا برمیگشت که از قبل مشروطه هم کم و بیش بود، ولی بعد مشروطه تشدید شد. زمان رضاخان دیگه حاکم شدن بر کشور کاملا و در دوره پهلوی آمدن نهادهای آموزش پرورش رو گرفتن، مدرسه ها رو گرفتن، احزاب رو انداختن، مطبوعات رو انداختن، شروع کردن به فرهنگسازی و کم کم این فرهنگ رو بعد از چند دهه جا انداختن که زن با حجاب زن مرتجعه، زن عقب مونده است، امله. زن پیشرفته و متجدد و مترقی زن برهنه است. حرفی که شاه گفت، شاه گفتش که زمان پدر من هنوز مردم شعور خیلی نداشتن، پدر من باید با زور پلیس و تفنگ و اینا بی‌حجاب می‌کردشون، ولی زمان من دیگه پیشرفت کردن، خودشون فهمیدن، حالا خود خانوما بدون احتیاج به چماق و تفنگ و اینا خودشون کم کم دارن برهنه میشن، بی‌حجاب میشن، دارن پیشرفت میکنن، دیگه زمان ما خیلی احتیاجی نیست کم کم به بزن و بگیر و ببند و اینا. خب دیگه حالا کم کم احتیاجی نیست، کم کم خودشون دارن میفهمن که راه پیشرفت همینه، راه پیشرفت همین بی‌حجاب شدن و برهنه شدن و ایناست. اکثر گروه های ترویج بیهجابی و جنبه به اصطلاح فمینیستی اینا رو همین فراماسون ها با حمایت دربار و سفارت های غربی به خصوص انگلیس و آمریکا تأسیس کردن، هم دوره قاجار هم دوره رضاخان. من چندشو مثال بزنم که ببینید، مستند میخوام صحبت بکنم. بعد از مشروطه انجمنی به نام انجمن آهنین ایران تشکیل میشه. از این انجمن‌ها خیلی بوده. این انجمن رو مستقیم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ایران راه انداختن. خانومی به نام کلارا رایس که جزو افراد پشت پرده این انجمن بوده، کتابی نوشته. ببینید تو کتابش چی میگه. کلارا رایس میگه شاید ما ظرف 10-20 سال در ایران شاید حدود 2000 زن ایرانی را در کل کشور شناسایی کردیم. دقت کنید که چه پروژه‌ای بوده و آنها را به نحوی با انجمن مرتبط کردیم. تشکیلات تقریبا نیمه مخفی بود. بسیاری از آنان نباید حتی یکدیگر را می‌شناختند. شعاری که برای آنها انتخاب کردیم آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی زنان. رهبر ظاهریشان که سخنگوی این گروه ها بود یک زن ایرانی بود که در مدرسه آمریکایی در تهران فارغ التحصیل شد و چند زن دیگر که زیر نظر لندن در ایران تربیت شده بودند و یکی دو نفر که از اروپا برگشتند. چند نفر در دربار داشتیم. پشت پرده تشکیلاتی به نام اتحاد زنان انگلیسی ایرانی قرار داشت. این حلقه پشت پرده توسط سفارت آمریکا و انگلیس در ایران رهبری میشد. اما سخنگویان این جریان چند خانم ایرانی بودند که بین آنان بعضی بی حجاب شدند و یکی دو نفر هم مذهبی ماندند. ظاهر مذهبی داشتند که همون حرفای ما رو با ادبیات مذهبی میگفتند. میگه استدلال ما هم این بود که ما برای نفوذ توی جامعه زنان مذهبی باید عده‌ای باشن که با ظاهر مذهبی همین حرفا رو بزنن تا اینا مقاومت نکنن و بگن که اسلام هم همینو میخواد. اسلام هم همینی که انگلیس میگه، امریکا میگه، اسلام هم همینو میخواد. ما با هم فقط سوء تفاهمی شده، یک کمی سوء تفاهم لفظی شده، ولی ما هر دومون پیشرفت زنان رو میخوایم. این خانم رایس، کلارا رایس میگه پیشنویس مقررات این انجمن را ما مینوشتیم. مهر انجمن در اختیار ما بود. عناوین برنامه‌ها و برگه‌های یادداشت تصمیم‌های این انجمن همه زیر نظر ما تهیه میشد. ولی جلوی ویترین چند خانم ایرانی اظهار نظر میکردند، سخنرانی میکردند و مقاله مینوشتند. کم کم شعبه های این اتحادیه را در تهران، اصفهان و شیراز و ارومیه فعال کردیم. نمونه دیگه، گروه دیگه به نام حلقه چهارشنبه. میگه بلافاصله بعد از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه این حلقه به نام حلقه چهارشنبه در تهران فعال شد. شعار ما آزادی زنان ایران از چنگ ارتجاع مذهبی و استبداد مردان بود. این حلقه نیز توسط چند آقای انگلیسی و آمریکایی اداره میشد که بعدها معلوم شد به سفارتخانه‌های آنها مربوطند. سال بعد 1286، 100 سال پیش، الان 1387، 101 سال پیش، یک مبلغ مسیحی آمریکایی به نام پارک جوردن انجمن آزادی زنان در تهران رو تأسیس کرد. دختران، حتی میگه دختران درباری ها رو وارد این انجمن کرد که پیشرفت زن و فلان. از جمله دو دختر ناصرالدین شاه، تاج السلطنه و افتخار السلطنه. جلسات باید حتما مختلط میان مرد و زن برگزار میشد. میگفتیم اولین سد برای پیشرفت شکستن تابوی جدایی زنان و مردان است. ما باید کنار هم بنشینیم، با هم بگیم، بخندیم، دوست باشیم و هر مرد و زنی میتونن با هم دیگه دوست باشن و نباید سنت‌های خانوادگی ارتجایی مانع ارتباطات دوستانه باشه. دقت کنید 100 سال پیش. هدف این انجمن آگاهی دادن به زنان ایران که نسبت به حقوق خود واقف باشند و حقوق خود را از مذهب و از خانواده بستانند. و کل جامعه ایرانی در باب حقوق زن و آزادی زن باید آگاه می شود. همکاری دربار، سفارتخانه ها و کادرهایی که در غرب تربیت شده بودند و مدارس غربی که ابتدا مسیحی و مذهبی و کم کم مدارس سکولار غربی که در ایران تأسیس شد. مرحله بعدی بود که گفتن چرا مدارس غربی بیاریم؟ مدرسه آمریکایی یا مدرسه فرانسوی یا مدرسه فلان. محل بعدی بود که اصلا مدارس ایران رو ما باید بگیریم در اختیار و همین کارم کردن. گفتن آقا اصلا کل دانشگاه‌های ایران، مدارس ایران، رسانه‌ها، روزنامه‌ها، اینا همه باید بگیریم، از طریق خود اینا حرف بزنیم. یه عده از اینا رو تربیت می‌کنیم، دیگه لازم نیست ما خودمون بیایم. اینا رو ول می‌کنیم تو جمعیت، همه حرفای ما رو اونا خودشون می‌زنن. و کم کم برهنگی میشه افتخار. حالا شما ببینید فرهنگ امام و انقلاب رو که در برابر دو جریان ایستاد. یکی جریانی که به اسم حجاب می‌خواست بگه زن هیچ نوع مسئولیت اجتماعی نداره. ما حتی داشتیم کسایی که اینو بدونین زمان انقلاب که گفتم خانوما اصلا نهضت رو به یک معنا شروع می‌کردن و تو خطرناک‌ترین راهپیمایی صفای زنا و خانوما گاهی جلو بود و مردا صف بعد بودن. گاهی کار شد هفته شهریور در تهران اولین گروهی که شهید شدن قتل عام شدن زنا بودن، خانومای مسلمان محجبه بودن. بعد یه عده‌ای میگفتن آقا از اون طرف قضیه، میگفتن آقا این خانوما شرعاً درست میان تو خیابون؟ آیا اینا همه مشکلات مسائل شرعیشون رو حل کردن؟ آیا اصلا اینا داد میزنن شعار میدن؟ این صدای خانوما رو مردا میشنون گناه نداره؟ همه با هم میگن مرگ بر شاه، میگن درود بر امام و اینا، این شرعاً درسته؟ شرعاً درسته صدای زن رو بشنون تو خیابون؟ یک تفکر این بود به اسم حجاب و مذهب اصلا عقیده داشت زن هیچ نوع مسئولیت سیاسی اجتماعی نداره. یک فرهنگ و تفکرم این جریانی بود که دارم میگم از طرف غرب چجوری هدایت میشد.